بخش 57.
شب که باغ را گرفته بودند، ابوتراب با خیال راحت همانجا مانده بود تا نماز صبح را کنار عمارت کوچک وسط باغ بخواند و با دو نفر دیگر راه بیفتد سمت بقیه نیروها در بخش شمالی. اما نمی‌دانست چند تک تیرانداز داعشی از همان دیشب کمین کردند تا صبح او را شکار کنند. پهلو، کمر و بخشی از پایین تنه ابوتراب و شانه و دست‌های دو همراهش را هدف می‌گیرند تا نقشه زمین شود. ابو هادی اولین نفری است که آنها را می‌بیند و دو همراه ابوتراب را کول می‌کند تا افتان خیزان به جای امن ببرد. حالا از بخش غربی باغ چیزی حدود 20 متر به سمت ابوتراب رفته که با فریادهای او میخکوب میشود و چند لحظه نفس زنان پشت سنگ کنار درخت زیتونی میماند. او اما تصمیمش را گرفته که برود، خصوصا که آخرین فریادهای خفه و گنگ ابوتراب هم با سرفه همراه بوده است. با خودش زمزمه میکند از کجا معلوم تک تیراندازه هنوز باشن. دو نفر رو که آوردم عقب، ابوترابم میارم. اگه ابوتراب تمام شد و از کف رفت چه کنم؟ نه، باید راه بیافتم، باید ابوتراب رو نجات بدم. خورشید تازه بالا آمده سایه کشیده ای از درخت های زیتون را تا ته باغ روی زمین می خواباند. ابو هادی به سایه ها نگاه می کند، بعد با فکر بلند شدن و حرکت به سمت ابوتراب سر بر می گرداند و به مسیری که باید طی کند زل می زند. در مسیر نگاهش پرنده زیبا با سینه زرد و بالهایی خاکستری و سرخ نشسته است. نمیداند چیست، اما خوب نگاهش میکند. پرنده که با منقار کوتاه و مخروطیش روی زمین نوک میزند، یک آن سر بلند میکند و به ابو هادی نگاه میکند. تا لبخندی بر لبهای ابو هادی مینشیند، پرنده بالهای رنگارنگش را میگشاید و پرواز میکند به بلندترین شاخه درخت زیتونی که ابو هادی در پناه او نشسته است. هنوز چشم از پرنده بر نداشته که مرتضی عطایی، مسئول تبلیغات لشکر، با چند رزمنده دیگر سینه خیز به او نزدیک می شوند. فاصله کم نیست، اما صدای مرتضی عطایی به ابو هادی می رسد.
جان زهرا، همونجا بمون، جلوتر نرو.
ابو هادی انگار یادش به حرفهای دیروز مرتضی افتاده. وقتی او را به جان زهرا قسم می‌دهد، همان لحظه که از میان آن همه پیشانی بند فقط یکی نام یا زهرا داشته و آن را هم ابو هادی برمی‌دارد. مرتضی عطایی با لبخند اعتراضی نرم می‌کند که
خودخواهی نکن دیگه حاجی، همین یکی هم شما برمی‌داری؟
بذار اینا به خودخواهی‌های دیگه ما اضافه بشه.
استغفرالله، حاجی آقا منظوری نداشتم.
حرفی نزده بود، فقط پیشانی مرتضی را بوسیده و رفته بود. حالا اما فرق می‌کند. مرتضی نگران است و صدای اعتراضش قطع نمی‌شود. حتی چند قطره اشک از گونه‌هایش سرازیر می‌شود. ابو هادی خوشحال است که صدای مرتضی را می‌شنود، اما دست بردار رفتن نیست. ابو هادی اما آشفته‌تر از آن است که گوشش به یه حرفی باشد. بلند می شود، انگار می خواهد نفسها را تنظیم کند یا تمرکز بیشتری پیدا کند که یک لحظه چشمها را می بندد و ذکر می گوید. بعد عمیق نفس می کشد و یک بار مثل تیری که از چله کمان رها شده خمیده و سریع می دود. پرنده هم انگار دست آموزی که باید شاهد چیزی باشد، با عجله بال می گشاید تا روی ایوان گلی ویلای وسط باغ، درست روبروی ابو هادی که نفس زنان خودش را به ابوتراب رسانده است. ابوتراب بیرمق تر از آن است که چشمهای نیمه بازش را کاملا بکشاید و حرف بزند. خون پهلو از میان انگشتهایش شره کرده و ردی زخیم روی زمین به جای گذاشته است. شبیه کبوتری است که وقتی عمرش رو به پایان است و توان پرواز ندارد، گوشه ای کز می کند و خودش را به دست سرنوشت می سپارد. ابو هادی تا او را زنده می‌بیند، طوری از خوشحالی چشمهایش گرد می‌شود که انگار سرزمینی وسیع را در کوتاه‌ترین زمان تسخیر کرده است. با شتاب سلاح را زمین می‌گذارد و چفیه را از دور گردن باز می‌کند، اما هنوز دستش به ابوتراب نرسیده که ناگهان با صدای زوزه گلوله‌ای از جا کنده می‌شود و بازویش می‌سوزد، زانوهایش خم می‌شود و چند گام به عقب برمی‌دارد. تا دست چپ را به سمت بازو دراز می کند، رگباری از گلوله به سمتش روانه می شود. فریاد ممتد یا زهرایش زود می شکند و بر زمین می افتد. ابو تراب می خواهد خودش را کشان کشان به او برساند، اما در میانه راه می ماند. سرش را به زمین می کوبد و گریه می کند. ابو هادی انگار اصلا تیری نخورده باشد، آرام چشمها را می فشارد و چیزهایی زمزمه می کند. ابو تراب گوش تیز می کند اما چیزی نمی شنود. هیچ کس نمی داند. شاید یادش به شب گذشته افتاده است. شاید زمزمه های هم با مادرش، دخترش فاطمه یا محمد هادی داشته، یا حتی زهرا همسرش که همون دیشب بعد از خوردن شام با شیخ محمد در رستورانی در حاشیه حلب به او زنگ می زند و می گوید
الان دارم چوری کباب می خورم، خیلی هم بهم چسبیده، اگه تا فردا بچه ها رو نبری به رستوران و همین خوراک رو بهشون ندی آروم نمی شم.
زهرا قول داده بود و حالا انگار خیال ابو هادی از همه چیز راحت است، که به قول مرتضی عطایی مثل شهید آوینی دستش را روی پیشانی گذاشته بود و طوری که انگار به ستاره یا چیزی ثابت در افق خیره شده باشد چشمایش بی حرکت بود.